رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
بیش از 60 نفر در انفجار دوم در دو مسجد در حومه پیشاور کشته شدند. باراک اوباما در آغاز سفرش به آسیا راهی هند شد. و یکی از مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید کمک رسمی ایران به افغانستان حدود 500 میلیون دلار بوده است. سلام بر شما، در ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست. آزاده اسدی هستم در جمعه شب با نیم ساعت برنامه زنده که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن، شما رو همراهی می‌کنم. بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف این نیم ساعت رو در مجله شبانگاهی. خبرهای این ساعت با مینا بهارمست.
با سلام. انفجار بمب در مسجدی در حومه پیشاور پاکستان دست کم 60 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های پاکستان، بمبگذار انتحاری خود را در میان نمازگزاران منفجر کرد. گفته می‌شود این مسجد متعلق به یکی از رهبران قبایل مخالف طالبان بوده است. ساعتی بعد بمب دومی در مسجد دیگری در حومه پیشاور منفجر شد که 5 نفر در آن کشته و دست کم 11 تن زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر 10 روزه‌اش به چند کشور آسیایی راهی هند شد. آقای اوباما که همسرش میشل او را همراهی می‌کند، از هند به اندونزی و سپس برای شرکت در نشست رهبران گروه 20 متشکل از کشورهای صنعتی و در حال توسعه به سئول پایتخت کره جنوبی می‌رود و در پایان در اجلاس مجمع اقتصادی آسیا اقیانوسیه در ژاپن شرکت می‌کند. محمود بریمانی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در سالهای اخیر پروژه‌هایی برای بازسازی افغانستان اجرا کرده که تمرکز آنها بر ظرفیت سازی بوده و کمک‌های رسمی جمهوری اسلامی به افغانستان برای این پروژه‌ها تاکنون حدود 500 میلیون دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بریمانی به عنوان نماینده ایران در جلسه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل درباره افغانستان صحبت می‌کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشستی خبری با اذعان به دریافت پول نقد از ایران گفته بود که دولت ایران سالی یک یا دو بار مبلغ 500، 600 یا 700 هزار یورو به رئیس دفتر او پول نقد داده که شفاف و رسمی بوده است. و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز جمعه با انتشار بیانیه از بازداشت غلامرضا غلامحسینی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انتقاد کرد. آقای غلامحسینی روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در کرج بازداشت شد. سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز همراه آقای غلامحسینی بازداشت شده بود، اما پس از یک شب به قید وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه خود نحوه بازداشت این دو فعال کارگری در روز چهارشنبه را که همراه با ضرب و شتم آنها بوده اوباش معابانه توصیف کرده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرهای مجله شامگاهی رو شنیدید. باز هم با مینا هستید در بخش‌های آینده خبری. انفجار دو بمب در پاکستان و کشته شدن 70 نفر. یک مقام وزارت خارجه میگوید ایران رسما حدود 500 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده.
مبالغی که ازش نام برده میشه به خصوص در رابطه با افغانستان و مبالغ بسیار بسیار کلانی است.
مشکلات جریان‌های سیاسی عراق بر سر تقسیم پست‌ها در دولت آینده.
این خلأ سیاسی باعث میشه که گروه‌های شبه نظامی که در ماه‌های اخیر به شدت تضعیف شده بودن دوباره قدرت بگیرن و بتونن یارگیری بکنن.
اینها بخش‌هایی بود از برنامه‌هایی که تا 25 دقیقه آینده از همینجا در مجله شبانگاهی ما می‌شنوید. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید. در ادامه حملات گروه افراطی و تندرو طالبان در پاکستان به اماکن و زیارتگاه‌های مذهبی این کشور، همونطور که در خبرها شنیدید، روز جمعه دو بمب در دو مسجد در منطقه شمال غربی کشور در ناحیه پیشاور منفجر شد که در نتیجه نزدیک به 70 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در گزارشی به وقایع روز جمعه پاکستان می‌پردازد.
زمان ظهر جمعه، مکان خروجی مسجد محل برگزاری نماز جمعه، زمان و مکانی مناسب برای وارد آوردن بیشترین تلفات انسانی. بدین گونه بود که گروه طالبان در ناحیه دره خیلادم در نزدیکی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان و در مجاورت منطقه قبایلی آن کشور آخرین عملیات انتحاری خود را به مورد اجرا گذاشت. شاهد اولا، یک مقام محلی، در توصیف این واقعه به شبکه خبری پاکستان گفت: نوجوان بمبگذار در نزدیکی خروجی مسجد چاشنی جلیقه انفجاری خود را می‌کشد و انفجار حاصل دست کم 65 کشته و 80 زخمی بر جای می‌گذارد. پلیس پاکستان می‌گوید که در این منطقه گروهی به نام کمیته صلح شکل گرفته که مخالف حرکت‌های افراطی مانند فعالیت‌های گروه طالبان بوده و از دولت مرکزی حمایت می‌کند. طالبان پاکستان بارها اعضای این کمیته و ریش سفیدان روستاها و مناطق مختلف این ناحیه را تهدید کرده بود که در صورت پشتیبانی از عملیات ارتش علیه این گروه انتقام سختی از آنها خواهد گرفت. شبکه خبری اکسپرس نیوز پاکستان همچنین گزارش داد در انفجاری دیگر که عصر جمعه در مسجدی در شهر پیشاور رخ داد، دست کم 4 نفر کشته و 25 نفر هم زخمی شدند. پلیس پاکستان طالبان آن کشور را مسئول این انفجار قلمداد می کند. افتخار حسین، رئیس اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، میگوید:
افغانستان میں جو ہے وہ ہمارا بس نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سپر پاور۔
طالبان از بین نمی رود تا زمانی که آمریکا، پاکستان و افغانستان یکدیگر را در اطلاعات خود در مورد فعالیت های این گروه سهیم کنند. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در بیانیه این حمله را محکوم کرد و گفت: شبه نظامیان طالبان برای هیچ دین و مذهبی احترام قائل نیستند. گروه طالبان به گفته وی تنها عقاید تعصب‌آمیز و خودخواهانه خود را دنبال می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید. از پاکستان بریم به عراق. گزارش ها از بغداد حاکی است که نشست پارلمان این کشور که قرار بود روز دوشنبه آینده برگزار بشه، یک بار دیگه به تعویق افتاده. در نشست پارلمان عراق قرار هست رئیس پارلمان و معاونین اون انتخاب بشن. با این وجود، خبرگزاری فرانسه گزارش شده به دلیل عدم توافق جریان های سیاسی عراق بر سر تقسیم پست های اصلی در دولت آینده این کشور، جلسه ی روز دوشنبه پارلمان برگزار نمیشه. مراد ویسی از آخرین وضعیت مذاکرات بین احزاب و جریانات سیاسی عراق گزارش میده.
در عراق هنوز هیچ نشانی از توافق گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید دیده نمی‌شود. 8 ماه از انتخابات پارلمانی گذشته است، اما جریان‌های سیاسی هنوز بر سر تقسیم پست‌های اصلی با یکدیگر درگیر هستند. فارس عمر، همکار سرویس عراق در رادیو اروپای آزاد، رادیو لیبرتی، میگوید یکی از دلایل این وضعیت رقابت شدید قدرت‌های خارجی به ویژه همسایگان عراق است.
مشکل امروز عراق حضور و نفوذ بازیگران متعدد در عراق است. ایران، سوریه، ترکیه و عربستان در حال بازی در عراق هستند. این دولت‌ها دنبال منافع ملی و بازی‌های منطقه‌ایشان هستند، ولی تأثیرات منفی آن برای مردم عراق می‌ماند.
اما در حالی که بنبست سیاسی و رقابت بازیگران خارجی در عراق ادامه دارد، اقدامات تروریستی در این کشور نیز رو به افزایش گذاشته است. ایلیا جزائری، کارشناس مسائل جهان عرب و همکار رادیو فردا در بیروت، میگوید هر چقدر بنبست سیاسی ادامه یابد، فضا برای اقدامات تروریستی بیشتر می شود.
هرچی خلأ سیاسی موجود در عراق که در اثر تشکیل نشدن دولت بیشتر ادامه پیدا بکنه، از نظر امنیتی عراق تضعیف میشه و این خلأ سیاسی باعث میشه که گروه‌های شبه نظامی که در ماه‌های اخیر به شدت تضعیف شده بودن دوباره قدرت بگیرن و بتونن یارگیری بکنن و به کارهای انفجاری و انتحاری خودشون ادامه بدن.
اما اختلافات احزاب و جریانات سیاسی عراق دقیقاً بر سر چیست؟ مهمترین اختلاف بر سر انتخاب سه مقام مهم و اصلی کشور، یعنی نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان است. چون این اختلافی به این دلیل به بنبست سیاسی منجر شده است که هیچ یک از احزاب و جریانات سیاسی عراق از اکثریت لازم در پارلمان برای تشکیل دولت برخوردار نیستند. به همین دلیل 8 ماه است که بغداد صحنه رایزنی ها و لابی های سیاسی بین جریانات سیاسی عراق و حامیان خارجی آنهاست. حالا پس از 8 ماه لابی و رایزنی مداوم به نظر میرسد احتمال نخست وزیری نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون بیشتر از دیگران است. آقای مالکی تا حالا موفق شده حمایت حدود 140 نماینده از 325 نماینده پارلمان را به دست آورد. آقای مالکی حالا تلاش می‌کند حمایت کردها را که حدود 60 کرسی در پارلمان دارند به دست آورد و علاوه بر آن فهرست العراقیه را که حدود 91 کرسی در انتخابات به دست آورده به حضور در دولت راضی کند. کردها برای حضور در هر دولتی در بغداد 19 شرط اعلام کردند. محمود عثمان نماینده ارشد کردها در پارلمان عراق:
ما بارها گفتیم که ما مطالب داریم. این مطالب در این ورقه ما که تقدیم کردیم با کتله های دیگر، با لیست های دیگر 19 نقطه داره و ما بخواهیم که این نکاتی ما، این مشکلاتی که ما داشتیم، این چند ساله که ما مشکلات داریم با حکومت بغداد حل بشود. اگر مالکی یا علاوی هر کسی تونس که این چیزها حل کند و این مطالب ما قبول کند، ما با ایشون در حکومت میشیم.
با این وجود یکی از اعضای فهرست العراقیه که رهبری آن را عیاد علاوی بر عهده دارد گفته است شرط موافقت این جریان با نخست وزیری آقای مالکی اعطای سمت ریاست جمهوری به عیاد علاوی رهبر فهرست العراقی است. مشکلی که اینجا بروز می کند این است که کردها که دارای حدود 60 کرسی در پارلمان عراق هستند معتقدند ریاست جمهوری حق کردها است. کردها می گویند وقتی که نخست وزیری به یک عرب عراقی داده می شود، ریاست جمهوری باید به ملت دوم عراق یعنی کردها داده شود. در چنین شرایطی عیاد علاوی رهبر فهرست العراقیه در گفتگو با روزنامه گاردین تهدید کرده در صورتی که ریاست جمهوری به فهرست العراقیه نرسد، آنها در دولت شرکت نخواهند کرد. حالا گفته شده که جلسه روز دوشنبه پارلمان به پنجشنبه آینده موکول شده. اما با چنین حجمی از اختلافات هنوز به نظر می رسد سخن گفتن از تشکیل جلسه پارلمان حتی در پنجشنبه آینده سخت و دشوار به نظر می رسد.
از عراق هم بریم به افغانستان. مدیر کل سازمان‌های تخصصی و اقتصادی بین‌المللی وزارت خارجه ایران گفته که به طور رسمی ایران حدود 500 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان هم قبلا اعلام کرده بود که او و رئیس دفترش سالی یکی دو بار کیسه‌های پول با مبالغ حدود 1 میلیون دلار از ایران دریافت کردند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از میزان این کمک ها به افغانستان میپرسه.
هیچ کس از میزان کمک های خارجی ایران نه فقط به افغانستان بلکه به کشورها و جنبش های نزدیک به جمهوری اسلامی در جهان اطلاع نداره و مهمترین چیزی که ایجاد واکنش منفی میکنه به خصوص در افکار عمومی مردم ایران در مورد این کمک ها همین پنهانکاری، عدم شفافیت است. وگرنه ایران یک کشور بزرگ نفتی است و طبعا در روابط خارجیش باید بتواند به بعضی از کشورها در چارچوب یک استراتژی واحد سیاست خارجیش و همینطور سیاست منطقه‌ایش بتواند کمک‌هایی رو به این یا اون کشور بکنه. ولی اون چیزی که سوال برانگیز هست عدم شفافیت این کمک هاست که به صورت چمدانی با پول نقد عرضه میشه و یا حتی اونجوری که از سوی وزیر خارجه سابق افغانستان گفته شده در یک چادر پیچیده شده و بهش واگذار شده بوده و این چادر رو بعدن وقتی که باز کرده دست پیدا کرده به حدود 50,000 دلار پول نقد که اونها رو به گفته خود ایشون تحویل وزارت مالیه افغانستان داده.
آقای خاوند، اینطوری که توی تمام کشورها وجود داره، باید دولت هر مبلغی رو که میخواد هزینه بکنه محلی براش تعیین شده باشه و پاسخگو باشه. آیا واقعا برای پرداخت این قبیل کمک ها به خصوص مورد افغانستان در قوانین کشور محلی براش در نظر گرفته شده بوده؟
تا اونجا که من اطلاع دارم نه، و این کمک ها از یک صندوق سیاهی تأمین میشه که هیچ کس از وجود اون اطلاع نداره و این صندوق در اختیار شخص رئیس جمهوری اسلامی هست و احتمالاً بخشی از اون هم مثلا در اختیار مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هست.
آقای خاوند، لطفاً بفرمایید در مورد این صندوقی که گفتید، اگر که رئیس جمهور از این صندوق هر پرداختی بکنه لازم نیست به جایی پاسخگو باشه، یعنی اینکه کامل اون مبلغی که در این صندوق وجود داره در اختیار رئیس جمهور هست بدون اینکه بخواد سندی براش ارائه بده یا پاسخی به کسی بده برای خرج کردنش؟
ببینید، چنین صندوق‌هایی در همه کشورها هست و برای اینکه مقامات و مسئولان بتوانند از نوع انعطاف برخوردار باشند در انجام وظایفشون، مقداری از این صندوق‌ها هست که به نوعی در اختیار اونها قرار میگیره، ولی مبلغی که به این گونه مورد استفاده قرار میگیره محدوده، در حالی که مبالغی که ازش نام برده میشه به خصوص در رابطه با افغانستان و نه فقط افغانستان مبالغ بسیار بسیار کلانی هست و محاله که در یک کشور مبتنی بر قوانین حقوقی چنین مبالغی بتواند از دید قانونگذار مخفی بمونه و نظارتی بر اون اعمال نشه. و در مورد این مسئله هم من فکر میکنم که حتی مجلس شورای اسلامی حتی با شکل فعلی خودش اگر بخواهد واقعا به عنوان مجلس تا اندازه‌ای عرض اندام بکنه هیچ چاره ای نداره جز این که در این مورد واقعا سوالات خیلی مشخصی رو از دولت مطرح بکنه.
هدف از این کمک ها چی هست آقای خاوند؟ آیا واقعا همونطور که گفته شده بازسازی افغانستان و انجام پروژه های زیر ساخته، یا اینکه اینطور که کشورهای غربی میگن گسترش نفوذ ایران در افغانستان؟
من فکر میکنم که بخش اصلی این کمک های خارجی ایران عمدتا در راستای هدفهای مکتبی و ایدولوژیک و سیاسی جمهوری اسلامی است که الزاماً با منافع ایران چندان رابطه مستقیمی نداره. کمک هایی که به این صورت در اختیار بعضی از مقامات افغانستان گذاشته میشه، کمک های دیگری که به جنبش هایی مثل حزب الله لبنان یا جنبش حماس داده میشه، کمک های دیگری که حتی به صورت خانه سازی در کشورهایی مثل ونزوئلا یا بولیوی انجام میگیره، مجموعه کمک هایی که در اختیار بعضی از رهبران کشورهای آفریقایی انجام میگیره که در فساد اونها هیچ تردیدی نیست، مجموعه این نکات رو اگر کنار هم بگذاریم پرسش های بسیار بسیار زیادی مطرح میشه در مورد مبالغ کلان و منابع کلانی که در خدمت این گونه هدف ها از کیسه خزانه ایران هزینه میشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. در ادامه انتقادها از انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، تعداد دیگه از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار اصلاح روند موجود شدند تا دانشگاه علوم پزشکی ایران با حفظ هویت به فعالیت خودش ادامه بده. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
حدود 90 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نامه خود نوشتند دانشگاه علوم پزشکی ایران بالاترین میزان رشد پژوهشی در 2 سال اخیر را داشته است و افزودند این دانشگاه صاحب بخشی از هویت علمی، فرهنگی و بهداشتی درمانی ایران زمین است. به نوشته وبسایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، این گروه از اعضای دانشگاه علوم پزشکی ایران نوشتند انحلال این دانشگاه نسنجیده و بدون مشورت با صاحب نظران و زینفعان و پنهان از مسئولان و اعضای هیئت علمی و حتی دستگاه‌های تقنینی و نظارتی صورت گرفته است. در نامه به محمود احمدی نژاد گفته شده است که اعلام ناگهانی خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و اشغال آن در بامداد روز شنبه و استدلال‌های مطرح شده برای توجیه اقدامات نشان دهنده وجود نوعی عجله و احساس نگرانی از واکنش‌های احتمالی و ابراز مخالفت دلسوزان بوده است. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاه‌های اجرایی از استان تهران و ابلاغیه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. اما اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران استدلال‌هایی از این دست را غیر مرتبط و حتی متضاد خواندند که به گفته آنان توجیه کننده این تصمیم نیست. نویسندگان نامه به محمود احمدی نژاد روش انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را غیر اخلاقی و توهین‌آمیز دانستند که بدون در نظر گرفتن آثار سوی روانی این اقدام بر مجموعه خودم و زحمتکش دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفته است. حدود 90 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این نامه خاطر نشان کردند که رفتارهای مانند انحلال این دانشگاه باعث شکل‌گیری احساس بی‌ثباتی و ناامنی شغلی در سطح تمامی مراکز علمی و دانشگاهی می‌شود. پیشتر شماری از کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه با ارسال نامه به دفتر رئیس جمهور از وی درباره انحلال این دانشگاه توضیح خواسته بودند و کمیسیون آموزش مجلس نیز به وزارت بهداشت برای لغو دستور انحلال این دانشگاه یک هفته مهلت داده بود. تا کنون گزارشی در مورد پاسخ رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این نامه‌ها و مهلت منتشر نشده است. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به انحلال آن اعتراض کردند. بر اساس گزارش‌ها، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از اعتراض دانشجویان حمایت کرده است.
در اعتراض به دیدار 6 تن از نمایندگان مجلس ایران از سوئد برای دومین روز متوالی روز جمعه هم تظاهراتی در برابر مجلس ملی سوئد در شهر استکهلم برپا شد. از شهرام میریان بشنویم.
در حالی که 6 تن از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس ایران به دیدار خود از سوئد ادامه میدن، شهر استکهلم پایتخت این کشور روز جمعه هم شاهد تظاهرات چند گروه سیاسی و اجتماعی هست. در فراخوان‌هایی که در مخالفت با سفر این هیئت پارلمانی از ایران در سوئد منتشر شده، ضمن اعتراض به وزارت خارجه سوئد که این 6 نماینده مجلس ایران رو دعوت کرده، از همه احزاب حاکم و غیر حاکم مجلس سوئد هم خواسته شده که با این هیئت ایرانی ملاقات و گفتگو نکنند و اگر هم دیداری داشته باشند، مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در رأس گفتگوها قرار بدن. البته در میان احزاب سبز و لیبرال سوئد اعلام کردند که با این 6 نماینده مجلس ایران دیداری نخواهند داشت. از خانم سودابه قائمی، یکی از سخنگویان این تظاهرات در شهر استکهلم، میپرسم خواسته اصلی تظاهرکنندگان چه هست؟
نقض حقوق بشر در ایران، دوستانی که اینجا جمع شدن اعتراض دارن به مجلس و پارلمان و دولت سوئد و وزارت امور خارجه سوئد، مخصوصا شخص مستقیم خود آقای کالویت که وزیر امور خارجه سوئد هستن، و به اعتراض این که چرا این کمیسیون رو از ایران دعوت کردن، کشوری که مرتب در حال نقض حقوق بشر هستش و سراسر دنیا هم مطلع هستن که چه مشکلاتی مردم ما در ایران دارن.
خانم سودابه قائمی، پیش از این اجرای موسیقی یک سوئدی سخنرانی میکردن، ایشون چه میگفتن؟
ایشون از یکی از احزاب سوئدی فعلا در پارلمان هستن. ایشون اعلام کردن که اعتراض دارن، نماینده ها دعوت شدن و به عنوان اعتراض خود این شخص و حزب این شخص در نشستی که دیروز و امروز در پارلمان سوئد بوده شرکت نکردن.
این چه حزبی بوده؟
پارتی، یعنی حزب مردم سوئد بوده. قبل از این حزب سوسیال دموکرات و جوانان سوسیال دموکرات در حزب چپ بوده که پشت سر هم دیگه اینو صحبتایی رو داشتم.
خانم قائمی، تا اونجا که من اطلاع دارم از بامداد روز جمعه این تظاهرات بار دیگر شروع شده و تا الان که شامگاه هست ادامه داره، اینطوره؟
بله کاملا درسته. از ساعت 8 صبح امروز دوباره تظاهرات های مختلف از طرف گروه های مختلف در سطح شهر استکهلم بوده. مخصوصا پارلمان سوئد امروز و همچنین دیروز مرتب جمعیت اونجا بودند و هیچ وقت خالی از جمعیت نبود و همه عزیزان در این هوای بسیار سرد واقعا حرکت خیلی جدی رو از خودشون نشون دادن.
این هیئت پارلمانی ایران تا کی در سوئد خواهد بود خانم سودابه قائمی؟
برنامه شون که این دو روز بوده، یعنی قرار بوده که پنجشنبه و جمعه باشد، چون خب حتی ورود و خروجشون اینقدر ساعتهای مختلف رو گفتن که ما مجبور شدیم هر روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب در مجلس باشیم.
غیر از این تظاهرات که در شهر استکهلم جریان داره، در شهر یوتوبوری هم تظاهرات مشابهی برپا شده. بله؟
بله بله.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که سوای تظاهرات روز جمعه علیه دیدار هیئت پارلمانی ایران و سوئد، روز پنجشنبه هم دو حرکت اعتراضی دیگر در شهرهای استکهلم و یوتوبوری سوئد برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب انواع برنامه‌های سیاسی و اجتماعی رو شنیدید از همینجا از رادیو فردا، اما موضوعی که کاملا مربوط به رادیو فردا هست، از روز یکشنبه 9 آبان ماه طول موج‌های کوتاه رادیو فردا تغییر کرده. ما تلفن‌های زیادی داشتیم که بعضی از شنوندگان اعلام کردن برای شنیدن برنامه‌های مختلف رادیو فردا مشکل دارن. در این زمینه آگهی‌های مختلفی هم از همینجا از استدیوی رادیو فردا پخش شد که طول موج‌ها رو در اونها توضیح می‌دادیم. اما ژان خاکسات تو استودیو هست و من میخوام همینجا ازش بپرسم که چه مسائل جدیدی اتفاق افتاده و در مورد تغییرات طول موج‌های کوتاه بگه. اگر شما هم تمایل دارید میتونید اینها رو یادداشت کنید. سلام جان.
سلام سپاسگزارم. آزاده علی شیبانی بود، میکروفون من باز نکرده بود، باز کرد، دیدی سری بازش کرد.
اکثر من اینجا سیاد دیگرم.
سپاسگزارم از تو که باز وقت مجله رو به من دادی تا با دوستان شنوندگان گرامی صحبت کنی. خیلی همونطور که تو گفتی آزاده، تعداد زیادی از شنوندگان با تغییر طول مرچهای کوتاه ما دچار مشکل شدن، صدای ما رو نمیتونن درست گوش کنن و این اظهار نارضایتیشون رو به ما اعلام کردن. البته هر سال ما با این گرفتاری دو بار روبرو هستیم، یکی زمانی که ما موج‌های زمستانی رو کنار می‌گذاریم از موج‌های تابستانی استفاده می‌کنیم و برعکس زمانی که موج‌های تابستانی رو کنار می‌گذاریم و موج‌های زمستانی رو
تغییر
فصل و نور خورشید و گردش کره زمین، که البته مسائل طولانیه که واردش نمی‌شیم. این دوستان ازشون یک خواهش داریم آزاده، این خیلی مهمه که ما بتونیم هرچه سریع‌تر اگر مشکلی در پخش صدای ما، کیفیت صدای ما هست، اینو با بخش فنی برطرف بکنیم. اون چیز مهم این هست، اگر با ما تماس میگیرن از طریق پیام تلفنی، اسمس، ایمیل، هر طریقی تماس میگیرن، بگن در چه ساعتی، در کجای ایران و روی کدوم طول موج، کدوم فرکانس صدای ما رو دارن گوش میکنن و کیفیت ما خوبه، بده، ضعیفه، هرچی هست به ما اطلاع بدن. یعنی ساعت، محلی که گوش میکنن و اون فرکانسی که گوش میکنن. اگر این اطلاعات رو به ما بدن، ما سریعتر میتونیم که این مشکلات رو برطرف کنیم. اینجا من یک بار دیگه یادآوری میکنم، ما از همونطور که تو گفتی از طول موج‌های زمستانی شروع کردیم استفاده کردن از تاریخ یک شنبه 9 آبان ماه، باز تو اشاره کرده بودی. من اینجا باز یک بار دیگه آروم میگم تا شنوندگان بتونن یادداشت کنن و اگرم خواستید به دوستانتونم بگید تا اونها هم بتونن که به رادیو فردا از طریق امواج کوتاه، قدیمی ترین راهیه که رادیو صداشو تونسته به گوش شنوندگان برسونه و سالهاست که از موج کوتاه استفاده میشه. دوستان از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 و 31 متر برابر با 9520 و ردیف 22 متر 13615 و ردیف 19 متر 15690 و ردیف 16 متر 17840 بشنوید. حالا از ساعت 2 تا 10 شب سریعتر من میگم تا وقت باشه همه اینا رو گفته باشم، 41 متر برابر با 7520 ردیف 22 متر البته موج کوتاه فرکانس 13615 و 13680 و ردیف 19 متر فرکانس 15410 از ساعت 10 شب تا 6 بامداد، باز ردیف 49 متر 5850 و 6115 و ردیف 41 متر 7520. دوستان یادداشت کنید، باز ازتون خواهش میکنیم محلی که صدای ما رو گوش میکنید در ایران، ساعتی که گوش میکنید و فرکانس، ما تلاش میکنیم که هر چه سریعتر اگر مشکلی هست برطرف بکنیم. سپاسگزارم از همه شما دوستان و همینطور از تو آزاده.
متشکرم از جان فاکسار. در مورد فرکانس های طول موج کوتاه رادیو فردا شنیدید. با ما باشید تا بخش های آینده خبری و مجلات های آینده.